صدای ما را از لندن رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. امروز دوشنبه ششم تیر ماه 27 ماه ژوئن، من شل رحقانیفر هستم و این برنامه باخبر است. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان در آلمان. سران گروه 7 درباره تشدید تحریم‌های روسیه و کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین تصمیم می‌گیرند. توضیح سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگو با آمریکا در قطر. خطیب‌زاده می‌گوید توپ مذاکرات در زمین واشنگتن است. حمله سایبری به شرکت‌های فولاد در خوزستان، اصفهان و هرمزگان. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از ایجاد اختلال تولید در بخش‌هایی از کارخانه خبر داد. و فشار دو برابری تورم خرداد ماه بر کم درآمدها. هزینه مواد غذایی برای کم برخوردارترین دهک در یک ماه بیش از 25% افزایش یافت. سلام بر شما. دومین روز نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان، مشهور به گروه 7، امروز در مونیخ آلمان و با محوریت مقابله با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین آغاز می شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا و ژاپن اعلام کردند واردات طلا از روسیه را ممنوع می کنند. انتظار می رود سایر کشورهای گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا هم اقدامی مشابه انجام دهند. روسیه در کنار چین و استرالیا بیشترین صادرات طلا را در جهان دارد و طلا پس از نفت و گاز دومین منبع اصلی درآمد مسکو است. همزمان با این نشست، خبرگزاری رویترز گزارش داده ایالات متحده یک سامانه دفاع موشکی پیشرفته میانبرد تا دوربرد زمین به هوا را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. بر مبنای این گزارش انتظار می‌رود واشنگتن کمک‌های تسلیحاتی و امنیتی دیگری مثل مهمات توپخانه و رادارهای ضد آتشبار هم برای کیف ارسال کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز از طریق ویدیو کنفرانس در نشست گروه 7 به صورت مجازی شرکت و برای رهبران گروه 7 سخنرانی کرد. زلنسکی خطاب به رهبران گروه 7 گفت تلاش کنید جنگ اوکراین تا آخر سال میلادی تمام شود. او دیشب در پیامی ویدیویی از متحدان اوکراین خواسته بود سریعتر عمل کنند. ارتش روسیه دیروز و پس از 3 هفته وقفه بار دیگر کیف را هدف حمله موشکی قرار داده. همکارم بردی افشین از محل برگزاری نشست در جنوب ایالت بایرن و جزئیات احتمالی نشست امروز گروه 7.
در پایان روز گذشته سران گروه 7 از یک طرح جاه طلبانه ای رونمایی کردند که به نظر میرسه که اونها را در تقابل خواهد گذاشت با رقیب اصلی خودشون چین، اقتصاد دوم جهان. طرحی که اونها ازش رونمایی کردند ادامه طرحی که سال پیش ازش حرف می‌زدند، ساختن دنیایی بهتر، و این طرح رو با عنوان این رونمایی با این عنوان تازه رونمایی کردند. طرح توسعه همکاری برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در جهان، یک طرح 600 میلیارد دلاری با مشارکت همه اعضای گروه 7 و به رهبری ایالات متحده آمریکا، که یک کمی برونگراست و تلاش میکنه که گروه 7 ائتلافی بزرگتر رو بسازه بین کشورهای میان درآمد، کم درآمد، تا بتونن در تقابل با طرح یک کمربند یک جاده چین بر بیان. و به زعم این گروه 7، این طرح اونها یک مبتنی است بر اصولی که این کشورها بهش پایبندن، اصول دموکراتیک مثل شفافیت سرمایه‌گذاری و از این قبیل. اما واقعیتش اینه که درسته که همچنان به نظر میرسه که گروه 7 خودش رو در تقابل با چین میبینه و تلاش میکنه که ائتلافهای تازه تر علیه اون به وجود بیاره، اما نسبت به سال گذشته یک تغییر عمده رخ داده و اون حمله روسیه است به اوکراین. و امروز مطمئنا تمام بحث ها تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین خواهد بود و اینکه اونها چه راهکارهایی برای مهار تجاوز نظامی روسیه در پیش خواهند گرفت و اینکه چقدر بتونند تبعات این حمله رو هم برای خودشون هم برای جهان اطراف کمتر کنند. یادآوری کنم که در این نشست امروز رهبران کشورهای در واقع شریک با گروه 7، شریکای استراتژیک گروه 7 از جمله سنگال، رئیس جمهور سنگال که رهبر اتحادیه آفریقاست، حضور داره. همینطور نخست وزیر هند ناراندرا مودی، یکی از اقتصادهای بزرگ جهان، دومین کشور پر جمعیت جهان. همینطور اندونزی که میزبان گروه 20 و کشورهای دیگه، که نشون میده از اهمیت از این نشون میده که گروه 7 تلاش میکنه این ائتلاف بزرگتر رو در سطح گسترده تر شکل بده.
توضیحات همکارم بردی و افشین رو شنیدید از محل برگزاری نشست در جنوب ایالت بایرن آلمان. اما نشست سران گروه هفت همزمان با ادامه حمله روسیه به اوکراین در حال برگزاری است. از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن، از تفاوت‌های این نشست با نشست‌های قبلی پرسیدیم و اینکه آیا این نشست نقطه عطفی در سیاست‌های غرب است.
ببینید، این کمک‌های تسلیحاتی اگر که در 3 ماه گذشته وجود نداشت، چه بسا ارتش اوکراین بیشتر از چند هفته هم نمیتونست مقاومت بکنه. درسته که ارتش اوکراین مقاومت قابل توجهی کرده، ولی خب از همون روز اول این حمایت‌های تسلیحاتی وجود داشته و افزایش هم پیدا خواهد کرد. و خب اون اقدامی هم که پوتین دیروز نشون داد عملاً یک پیامی بود به این کشورها که شما فکر نکنید که با ارسال تسلیحات جدید من کوچکترین تجدید نظری در مورد مواضع خودم میکنم. بدون شک تنش‌ها افزایش پیدا میکنه. درست شرایط به یک شرایط بسیار فرسایشی نزدیک شده، خب اما از اون جایی که نه ارتش اوکراین و نه ارتش روسیه میتونن ادعا بکنن که دست بالاتر نظامی دارن، متاسفانه این شرایط فرسایشی ادامه پیدا میکنه و من فکر نمیکنم که در کوتاه مدت راه حل سیاسی برای این بحران موجود وجود داشته باشه.
صدای افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد را شنیدید که به پرسش شما پاسخ داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره گفتگو با آمریکا در قطر توضیح داد و از توافق در شکل و محتوا و موضوع مذاکرات خبر داد. سعید خطیب‌زاده اعلام کرد موضوعاتی که قرار است در مذاکرات آینده مطرح شود درباره ابعاد هسته‌ای نیست. او در این حال گفته توپ مذاکرات در زمینه واشنگتن است. مشاور هیئت مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی هم تایید کرده قطر میزبان آینده مذاکرات احیای برجام خواهد بود. محمد مرندی گفته ایران قطر را به عنوان میزبان انتخاب کرده چون این کشور دوست جمهوری اسلامی است.
اینکه در محتوا و در شکل در هر دو موضوع توافقاتی شده میتونم تایید کنم این رو، ولی اینکه آیا واقعا بر اساس اون برنامه ریزی که پیش بینی میشه امریکایی ها خواهند اومد و در عمل خواهند نشان خواهند داد که عبور خواهند کرد از میراث ترامپ و خواهند پذیرفت که عضو مسئولی باشن، واقعا باید منتظر باشیم و ببینیم. ما با این تعهد میریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این چند موضوع باقی مانده رو به سر انجام برسونیم. امیدوار هستیم پیام‌هایی که آقای بورل آوردن در عمل هم دیده بشه و شاهد بشه. طرف مقابل یک بار خروج انجام داد و دید که اگر اراده بکنیم همه چیز رو میتوانیم به نقطه اول به سرعت برگردانیم و بالاتر از اون میتونیم قدم‌های بیشتری رو برداریم. اگر امروز ما قدم‌های بیشتر رو برنمی‌داریم، نه از باب نتونستن، از باب نخواستنه.
بخشی از صحبت‌های سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران را شنیدید. روزنامه کیهان اما که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود از سرگیری مذاکرات احیای برجام در قطر انتقاد کرده و آن را تله خوانده. کیهان در یادداشتی نوشته دولت رئیسی که از سیاست‌های اصولیش را جدا سازی معیشت مردم از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده، اما تصمیم اخیر در سطح کلان به این سیاست اصولی ضربه می‌زند. کیهان در این حال از دستگاه دیپلماسی خواسته با ملاحظه و تأمل بیشتر وارد مذاکرات شود. تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو، در رابطه با ابعاد مذاکره پیش رو را بشنویم.
اصرار کرد که ما قطار مذاکرات رو روی ریل گذاشتیم. این جنبندی منطقی و درستیه، ولی او توضیح نمیده که آیا گذاشتن قطار روی ریل معنیش آماده بودن برای حرکت هم هست. قطاری که ریل های جلو و عقبش برداشته شده و معلوم نیست که در ضمن توقف چقدر آسیب دیده. برای حرکت دادن قطار مذاکرات هیچ کدوم از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت و باعث 11 ماه اطاله این مذاکرات شد هنوز راه حل قطعی پیدا نشده، جز اینکه بگن ما حالا می نشینیم گفتگو می کنیم و به جای مذاکرات چند جانبه و غیر مستقیم، این بار برخلاف اون چیزی که گفته میشه مستقیم خواهد بود. دو طرف می نشینن و آقای مورا هم بین اون دوتا. و تفاوت این نوع مذاکرات با مذاکرات چند جانبه این است که میشه در جریان اون توافق های محرمانه به دست آورد، چیزی که روی کاغذ نوشته نمیشه، و شاید کمک بکنه به نوعی از رسیدن به توافق زمینی. ولی آقای بایدن پیش از رفتن به اسرائیل و عربستان سعودی یقینا در این مورد تصمیم قطعی نخواهد گرفت. مذاکرات در کوتاه مدت به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید، ضمن اینکه آغاز خواهد شد و ضمانتی که آقای خطیب‌زاده امروز تلویحاً به اون اشاره کرد، علاوه بر موضوع تحریم‌ها، به هیچ وجه دادنش از عهده یا دولت آقای بایدن بر نمیاد. یعنی معلوم نیست که آیا در کنگره با چه اکثریتی جمهوری‌خواها در ماه نوامبر سر کار میان، و اگر آقای نتانیاهو در اسرائیل در طول 3 ماه آینده دولت رو به دست گرفت، تکلیف این ضمانت چی خواهد بود؟
با توجه به واکنش روزنامه کیهان که مذاکرات را تله خوانده و اینکه این روزنامه زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود، در ادامه از رضا تقی‌زاده پرسیدیم آیا ممکن است مذاکرات بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده باشد؟
به هیچ وجه این امکان وجود نداره که حتی رفتن بورل به تهران بدون دادن اطلاع به علی خامنه‌ای و جلب توافق او صورت گرفته باشه. شریعت مداری چهره عبوس حکومته و همیشه در بهترین و بدترین شرایط این چهره عبوس رو حفظ کرده، ولی معنیش این نیست که واقعا حرف او تاثیرگذار در تصمیم گیری های مجموعه حکومت. علی خامنه‌ای یقیناً امتیازی رو که از دولت روحانی منع کرده بود، یعنی گفتگو با آمریکا، حالا به دولت رئیسی داده، و این خودش نشانه این است که واقعاً مجموعه حکومت در وضعیت دشواری است. ولی حالا میخوان که به قول فرنگی ها دو گاز به یک توت فرنگی یا به گیلاس بزنن، هم امتیازات مالی بگیرن، هم ظرفیت موشکی و اتمی خودشون رو حداقل تا زمانی که امکان پذیر هست حفظ بکنن.
توضیحات رضا تقی‌زاده رو شنیدی، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. همزمان با انتشار اخباری از اختلاف نظر مقام‌های عالی ارتش اسرائیل و موساد درباره چگونگی مقابله با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در توییترش نوشت گفتگوها برای هماهنگی پشت درهای بسته انجام خواهد شد. گانتس اضافه کرده مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی بر اساس تصمیم دولت و با هماهنگی تمامی نهادهای امنیتی اسرائیل انجام می‌شود. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هم با انتقاد از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، او را به نادیده گرفتن اقدامات جمهوری اسلامی برای کشتن غیر نظامیان اسرائیلی در ترکیه متهم کرده. لاپید سفر جوزپ بورل به تهران را بسیار ناامید کننده خوانده. همکارم بابک اسحاقی از تل اویو از واکنش‌ها در اسرائیل به آغاز ادامه مذاکرات حیه برجام میگوید.
دو قسمت در اسرائیل وجود داره در داخل ارتش، که یک قسمت موافق گفتگوهای برجام و به نتیجه رسیدن اون هستش و یک قسمت مخالف اون هستش، که سیاست مداران در اسرائیل هم مخالفت با گفتگوهای برجام هستش. رهبران فشار برای تغییر موضع سیاستمدان اسرائیل اعضای ارشد بخش اطلاعات و بخش ایران در ارتش اسرائیل هستن. اونها معتقدند که توافق هسته‌ای ایران را از بمب اتمی به دست آوردن تا حدی دور میکنه، زیرا ایران از تمامی اون اورانیوم غنی شده ای که اکنون داره محروم میشه، و به گفته اونها اسرائیل تا پایان تاریخ انقضای توافق برجام تا حدی میتونه خودش را برای گزینه‌های نظامی واقعی و قابل اجرا آماده بکنه. همچنین اونها میتونن که با توافق برجام حمایت‌های نظامی و امنیتی قابل توجهی را از سوی ایالات متحده دریافت بکنن. از سوی دیگر مقامات امنیتی بر این باورن که بازگشت به توافق یک اشتباه تاریخی هستش، اما در حال حاضر آنچه که تعیین تکلیف میکنه موضع سیاستمداران و یائیر لاپید هستش که میگویند که مخالف برجام هستند.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی را شنیدید. همزمان با اعلام از سرگیری مذاکرات حیه برجام و پرتاب ماهواره بر ذوالجناح از سوی جمهوری اسلامی به فضا، وزارت خارجه آمریکا این اقدام ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خوانده و این اقدام را در راستای گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارزیابی کرده. آمریکا همینطور اعلام کرده به تحریم‌ها برای جلوگیری از پیشرفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی متعهد می‌ماند. والستریت ژورنال هم گزارش داده مقام‌های نظامی اسرائیل، آمریکا و چند کشور منطقه با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نشستی محرمانه برگزار کردند. با توجه به این واکنش آمریکا، از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند پرسیدیم چقدر این آزمایش بر مذاکرات پیش رو اثرگذار است.
ببینید، این بحث موش و گربه موشک‌های بالستیک بعد از قطعنامه 2231 شروع شد و زمانی که تحریم‌های موشکی رو قطعنامه 2231 برداشت، اما یک بندی رو اضافه کرد که از ایران درخواست کرد تا آزمایش‌های موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلک هسته‌ای دارن رو انجام نده. حالا از همون بلافاصله بعد از قطعنامه 2231 این آزمایش‌ها انجام شد. غربی ها اعتراض کردند و جمهوری اسلامی گفت خوب از ما درخواست شده، الزام آور نیست. همون زمان آقای ظریف چنین چیزی رو گفت. و دومین چیزی که جمهوری اسلامی بهش استناد میکنه اینه که ما اصلا قصد ساخت سلاح هسته‌ای نداریم، بنابراین بلا موضوعه که موشکایی که قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای داشته باشن.
توضیحات کامبیز غفوری رو شنیدید، روزنامه‌نگار از فنلاند. چند خبر کوتاه در ادامه. فعالان محیط زیست کوکیلویه و بویراحمد از آلودگی بیش از 65 هزار هکتار جنگل‌های بلوط به آفت‌های برگ‌خوار و پروانه جوانه‌خوار خبر دادند. رئیس سازمان مدیریت این استان گفته از 20 میلیارد تومان اختصاص یافته برای مبارزه با این آفات چیزی جذب نشده و درختان منطقه در حال نابودی‌اند. حدود 100 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط کوکیلویه و بویراحمد در 10 سال گذشته دچار خشکیدگی شدند. امیر سالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر که خرداد ماه سال گذشته او پس از تحمل 30 ماه زندان به طور موقت از زندان آزاد شده بود، دیروز به زندان بازگردانده شد. این وکیل دادگستری وکالت شماری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی و زینب جلالیان را بر عهده داشته. دادگاه انقلاب امیر سالار داوودی را به تحمل 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق محکوم کرده است. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از افزایش 66% شمار استانهای بیابانی کشور خبر داد و گفت تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 مورد در آغاز برنامه چشم‌انداز 20 ساله به 21 استان افزایش یافته. به گفته عباس‌علی نوبخت، مناطق بحرانی برای ریزگردها هم حدود 43% گسترش یافته است. با تعداد دانش آموزان غیر ایرانی ثبت نام شده در مدارس کشور از سال 85 افزایش پیدا کرده. تعداد این دانش آموزان که اکثر آنها کودکان مهاجر و پناهجو از افغانستانند، در 2 سال اخیر به بیش از 500 هزار دانش آموز در 28 هزار مدرسه رسیده. شرکت فولاد خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامش حمله سایبری به این مجموعه را تایید کرد و از توقف تولید تا اطلاع بعدی خبر داد. یک گروه هکری معروف به گنجشک درنده مسئولیت این حمله سایبری را به عهده گرفتند و گفتند در این حمله به کسی آسیبی نرسیده. این گروه هکری گفته به کارخانه فولاد مبارکه و کارخانه فولاد هرمزگان هم حمله کردند. فولاد خوزستان دومین کارخانه تولید فولاد خام در ایران محسوب می‌شود. اما مدیرعامل شرکت صنایع خوزستان با تکذیب اطلاعیه منتسب به روابط عمومی این شرکت درباره توقف خط تولید اعلام کرده کانال تلگرامی شرکت هک شده. امین ابراهیمی در همین حال گزارش داده حمله سایبری به شرکت صنایع فولاد خوزستان همزمان با 3 شرکت تولیدی فولاد در اصفهان، خوزستان و هرمزگان رخ داده. او در این حال گفته شرکت فولاد خوزستان متوقف نشده و تنها در بخشی به دلیل مشکل برق فرآیند تولید دچار اختلال شده است. جزئیات بیشتر با همکارم نیکی محجوب.
ببین، امروز صبح یه خبری اومد مبنی بر این که یک حمله سایبری شده به سیستم فولاد خوزستان. بعد این گروه هکری عنوان کرد که در حمله‌ای که صورت گرفته محدود به فولاد خوزستان نبوده، فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان هم هستند. توی اون متنی که گذاشته عنوان کرده که در هر حال این 3 مرکز و این 3 کارخونه به نوعی همکاری دارند با بسیج و سپاه پاسداران روی اونها کنترل داره و تأکید کرده که هیچ کس در این حمله آسیب ندیده. برخی از مهندسان فولاد خوزستان میگن الان مسئله اینه که چون یک سیستم‌های داخل این کارخونه، مثلا مثل همین در حال کوره‌هایی که منفجر میشه، مرتبط نبودن با بیرون، برای همین براشون مسئله است که چطور یک هکی به این گستردگی صورت گرفته. از اون طرف روابط عمومی فولاد خوزستان اومد یه اول صبح اطلاعیه داد که کل تولید خوابیده. بعد مدیر عامل فولاد خوزستان اومد اعلام کرد که نه اینطور نبوده، بلکه تلگرام روابط عمومی هم هک شده.
توضیحات نیکی محجوب همکارم رو شنیدید. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، در رابطه با منشأ و هدف این حملات سایبری پرسیدیم.
ببین، ما طیف مختلفی، طیف متنوعی از حملات سایبری داریم. یک نوع حمله سایبری مثلا به شبکه‌های مختلف صدا و سیما ایران انجام شد، توش عکس خانم مریم رجوی و مسعود رجوی رو نشون دادن و علیه برای خامنه‌ای شعار دادن. این رو خب سازمان مجاهدین خلق پذیرفت. چند نوع حمله سایبری دیگه هم داشتیم، البته نب در ابعاد صنعتی یا بزرگ که مسئولیتش رو سازمان مجاهدین خلق پذیرفته یا متوجه سازمان مجاهدین خلق کردن. این یک طیف از حمله است. طیف دوم حمله گفته میشه که مربوط به گروه‌های ناراضی ایرانی یا افرادی است که در داخل هستند، ناراضی هستند، یا حداقل با قطعیت نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم. خود مقامات پدافند غیرعامل ایران یا مقامات وزارت ارتباطات ایران بعضی وقتا ادعا میکنن که خرابکاران داخلی دارن چنین کارهایی رو میکنن. در مورد یک سری از حملات سایبری هم ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که آیا این ناراضیان داخلی هستند یا مثلا یک کشور خارجی پشتش هست، مثل حمله‌ای که مثلا به در واقع دوربین‌های مداربسته زندان‌ها شد در ایران و فیلم‌هاش پخش شد، گروه عدالت علی. منتها اگر این سه گروه رو که در موردش مطمئن هستیم، مثلا مجاهدین خلق یا ناراضیان داخلی وسط هستن یا شک داریم، بذاریم کنار، بقیه حملات به وضوح از منشأ خارجی است، آنچنان که میشه حد زد از منشأ اسرائیل. کلیه حملاتی که داره انجام میشه یا زیرساخت‌های صنعتی ایران رو داره هدف قرار میده یا با هدف بیرون آوردن اطلاعات و اختلال‌های خیلی جدی در داخل ایران هست. این رو البته بگم طرف ایرانی هم بیکار نشسته. در طرف ایرانی هم ده‌ها حمله تقریبا ما میتونیم بگیم هر روز داره انجام میشه. یه پروپاگاندای عظیمی وجود داره، نمیشه با قطعیت گفت چه کسی برنده است. میدونیم مثلا حملات سایبری ایران به تاسیسات زیربنایی آب اسرائیل آسیب‌های خیلی جدی زده، اسرائیل خودش پذیرفت و بارها اعلام کرد. اما در مجموع به نظر میرسه این ماجرای در واقع سایبری ایران هم، هدافند سایبری ایران هم، مثل ماجرای دیگه، مثل ماجرای کرونا یا بهش مثل دستگاه امنیتیش، در واقع خلأهای بسیار بزرگی داره و در مجموع ایران آسیب‌پذیرتر هست تا اسرائیل.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو شنیدید. وزیر دادگستری دستور داده قیمت تمام کالاها تا دهم تیر ماه به مبنای قیمت 31 اردیبهشت ماه بازگردد. به گفته ی امین حسین رحیمی، تولید کنندگان و وارد کنندگان باید قیمت کالاها را در سامانه 124 ثبت کنند و شناسه بگیرند. پیش از این مقام‌های دولتی دیگری هم دستورات مشابهی برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی صادر کرده بودند که البته نتیجه‌ای هم در بر نداشت. همزمان سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی از موافقت با احیای وزارت بازرگانی خبر داده. علی بهادری جهرومی تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمتها، حمایت جدیتر از مصرف کننده و همینطور تسهیل تجارت خارجی را از دلایل احیای این وزارتخانه برشمرده. وزارت بازرگانی سال 1390 با مصوبه مجلس در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد. از هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، پرسیدیم احیای وزارت بازرگانی و دستور دادن برای برگشت قیمت‌ها به پایان اردیبهشت چقدر در کنترل تورم مؤثر است؟
گفتن که خیلی جالبه، مجلس، همین مجلس 11 به ریاست آقای قالیباف، تو دوره آقای روحانی مخالف احیای وزارت بازرگانی بود، اما حالا تو دوره آقای رئیسی پیشگام این مسئله شده. دولت هم ظاهرا طرح نماینده‌های مجلس رو بررسی کرده، دیروز اعلام موافقت کرده. منتها گذشته از این زاویه سیاسی ماجرا، اصل ایده احیای وزارت بازرگانی اصلا ایده جدیدی نیست. میدونید ما سالها وزارت بازرگانی داشتیم، بعدن به خاطر کم کردن تعداد وزارتخونه ها سال 90 اومدن ادغامش کردن با وزارت صنایع. اما نکته مهمتر دلایلیه که برای احیای وزارت بازرگانی سخنگوی دولت شمرده، نشون میده که دولت آقای رئیسی از این نظرا فرقی با دولت آقای روحانی نداره، چه بسا ساده انگاریش در برخورد با مسائل اقتصادی بیشتر هم هست. عمده دلایلی که سخنگوی دولت گفته تو مسیر بگیر و ببند بازارها و داغ و درفشه. تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار گفتن، کنترل موثرتر بر قیمت‌ها گفتن، از این حرفا. از اون طرف صحبت‌های وزیر دادگستری رو هم می‌دونید، سازمان تعزیرات هم زیر مجموعه وزارت دادگستری دیگه. اینکه قیمت‌ها از همین حالا باید برگرده به سال قبل رو، دو سه ماه پیش فکر می‌کنم که فروردین ماه بود، آقای تابش معاون سابق وزیر صمت هم گفته بود. از این دستورا ما خیلی شنیدیم، ولی بعدش هم دیدیم که مثلا قیمت مواد غذایی ظرف همین دو ماه از آخر فروردین تا آخر خرداد بیشتر از 30% افزایش پیدا کرده به طور متوسط. من نمیدونم واقعا این پیش‌فرض که قیمت‌ها رو میشه با دستور و نظارت و این حرفا پایین آورد چه جوری شکل گرفته تو ذهن مسئولای دولتی و غیر دولتی ما. قصه دولت آقای رئیسی هم نیست، دولت قبل هم همین کارو می‌کرد، فقط این دولت تشدیدش کرده. احتمالا اینجور کارا مطلقاً نتیجه نداره. وزارت بازرگانی، وزارت تعزیرات، وزارت تنظیم بازار، اصلا وزارت مرغ و تخم مرغ، هر اسمی روش بگذارید هیچ اثر مثبتی رو کنترل تورم نداره، اثر منفی و تشدید کننده تورم هم خواهد داشت، چون ریسک فعالیت اقتصادی رو بیشتر میکنه، در نتیجه تولید کمتر میشه، قیمتا باز میره بالاتر. کنترل تورم با سیاست‌های کلان اقتصادی ممکنه، با کنترل رشد نقدینگی، با کم کردن کسری بودجه دولت، با نظم دادن به نظام بانکی، شاید از همه اینا مهمتر و چشم انداز ایجاد کردن برای آینده اقتصاد که باعث بشه انتظارات تورمی تعدیل بشن.
توضیحات هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی رو شنیدید. و اما در شیراز محدودیت ها در این شهر در پی انتشار تصاویر نوجوانان دهه 90 ادامه دارد. گزارش ها حاکیست بیش از 20 کافه و تعدادی کتابخانه به دلیل آنچه اماکن رعایت نشدن اصول اسلامی و حجاب عنوان کرده در این شهر تعطیل شدند. هفته گذشته تصاویری از تعدادی دختر و پسر جوان در شیراز در حال پیاده روی منتشر شده بود که اغلب دختران در این جمع حجاب اجباری نداشتند. در پی انتشار این تصاویر فرماندار شیراز اعلام کرد دست کم 10 نفر باز شدند و گروهی از تندروها در شهر تجمع کرده و در اعتراض در همون مکان نماز وحشت خواندند. برای بررسی بیشتر این موضوع از آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، پرسیدیم دلایل این دور جدید محدودیت‌ها درباره حجاب اجباری و سبک زندگی به ویژه شیراز را در چه می‌داند.
به نظر میرسه فشارها داره بیشتر میشه، ولی ما فراموش نمی‌کنیم که این محدودیت‌ها، سرکوب‌ها و برخوردها در واقع در طول بیش از 4 دهه گذشته همواره وجود داشته. همواره با به خصوص گرمتر شدن هوا این فشار به طور مشخص جامعه زنان بیشتر میشه، حالا به جوانها بیشتر میشه، به جوانهایی که ترجیح میدن سبک زندگیشون رو خودشون انتخاب بکنن نه اون الگویی که در واقع داره حکومت بهشون تحمیل میکنه به اونها خیلی بیشتر میشه. اما ما در کنار همه اینها داریم میبینیم اتفاق دیگری هم در جامعه ایرانی داره رخ میده، یعنی همونقدر که مقاومت در گروه‌های مردمی برای اینکه پس بزنن این سبک زندگی تحمیلی رو بیشتر میشه، مسئله معیشت وجود داره، مسئله اقتصاد، مسئله بسیاری از مردم هست. از اون طرف ما همین در خبر قبلی شما مسئله امنیتی و حمله‌های سایبری به مراکز هسته‌ای و مراکز حساس امنیتی ایران رو داریم. به نظر میرسه که خود این مسئله حجاب علاوه بر اینکه اون ادامه سرکوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر شهروندان ایرانی هست، نوعی فرافکنی هم شده، جایی شده برای پناه بردن به اخباری که در واقع اخبار اصلی که مسئله مردم هست، مسئله جامعه ایران در سطح بین المللی هست رو در واقع به صدر نیاره و به چشم نیاره، در به نوع دیگری داره مردم رو به جون همدیگه میاندازه. شما ببینید شبکه های اجتماعی پر شده از در واقع خبرهایی که مردم میگن چه کافی شاپ هایی چه رستوران هایی مردم رو برای تحمیل حجاب اجباری در واقع دارن تحمیل بیشتری بهشون میکنن، فشار بیشتری بهشون وارد میارن. خود این رویارویی قطعا به نفع مردم نیست، اما شیوه دیگری هست از مقاومت به اون چیزی که داره بهشون تحمیل میشه.
توضیحات آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی رو شنیدید. و علی دهخانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، با اشاره به دستور هفته گذشته ابراهیم رئیسی درباره حل مشکلات بازنشستگان گفته سرپرست این وزارتخانه اعلام کرده خبر خوشی برای بازنشستگان دارد. این در حالی است که آنها به تجمعشان در برخی نقاط از جمله اهواز ادامه دادند. ساناز قاضی‌زاده همکارم و توضیحات بیشتر.
جلسات پی در پی که نتیجه نداشته به هر حال بازنشسته ها رو عصبانی تر کرده. بازنشسته ها نتیجه ای ندیدن، تو حقوقشون تغییری ندیدن. حدود 40% 45% تفاوت بین آن چیزی که دولت میخواد به بازنشسته ها بده و آن چیزی که شورای عالی کار براشون تصمیم گرفته و قرار بوده که اون مصوبه اجرا بشه، اما نشده. بازنشسته ها همچنان سوال دارن، همچنان معترض هستن. نمونه ای که در روزهای سالهای گذشته هرگز به من نرفتن و قطع نکردن این اعتراضا رو و تجمعشون رو پایان ندادن بازنشسته های اهواز هستن که امروز هم که مقابل فرمانداری تجمع کردن و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، دولت، وزارت کار و همینطور صدا و سیمایی که به روشنی اتفاقاتی که براشون داره میفته رو پوشش خبری نمیده اومدن اعتراض دارن میکنن.
توضیحات همکارم ساناز قاضی‌زاده رو شنیدید. اما در انتهای با خبر امروز بخشی از شعارهای معترضان بازنشسته از اهواز رو هم بشنوید. صدای بازنشستگان معترض را شنیدید که در اهواز تجمع کرده بودند. به پایان با خبر امروز می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه شنونده و همراه رادیو ایران اینترنشنال بودید.